الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المجتهدين وارحمنا برحمتك. بحثی که بود درباره تعریف بیت، عرض کردیم تعریفی بود که در کتاب مصباح المنیر آمده. عرض کردیم کتاب مصباح المنیر در اصطلاح امروز مثل فرهنگ مصطلحات عادتاً، چون تعریف که تعابیر رو که در کتاب رافعی آمده، مجموعه رافعی آمده، اونا رو به ازاد توضیح داریم، لیکن خودش هم در مقدمه داره که بعضی از مطالب لغوی رو هم بهش اضافه کرده. و ظاهرش اینه که در اینجا الاصل و فلبی، این که مبادلت و مال، عرض کردم احتمال داره الاصل و فلبی مراد مثلا شایع بین فقها باشه، مراد امر شایع و عرفی باشه، مراد لغوی باشه، احتمالاتی هست در عبارات ایشان انصافا، لیکن بیشتر میخوره که به همون عرف عام باشه. و من نگاه میکردم، حالا اشاره هم بهش میکنم، از عجایب اینه که در این کتاب وسیط از قانون مدنی عراق نقل میکنه، شاید تو مجله هم همینطور باشه، از قانون مدنی عراق نقل میکنه که البی مبادلت و مال به مال. خیلی عجیبه، این عبارتی رو که در کتاب مصباح آمده ایشون آورده. خب طبعا عرض کردیم یک مناقشاتی در این تعریف ها میشه و ما به جای مناقشات سعی کنیم توضیح بدیم، نه مناقشه، و سعی کردیم بگیم اینا دیدگاه هاییست که اینها دارن، نه اینکه بگم من چیم گفتم یار علیه تردن و نقزن و اکسن اینطور. به نظر ما خیلی علمی نیست، این باید توضیح داده بشه. عرض کردیم در توضیح، مقام توضیح، یکی همین تفسیر رو یکم توضیح میدیم، یکی هم انشاءالله تعالی تعریفی رو که مرحوم شیخ قدس الله نفسه فرمود راجع به این تعریف. عرض کردیم راجع به بی، بعدم عبارت سنهوری رو میخونیم. سنهوری یک مطلبی داره، بعد صفحش میگم. اگر این مطلب ثابت باشه نکته لطیفی است. همین حالا تعجب آوره که خود ما ملتفت شده بودیم در بحث دیروز، گفت نیده بوده امروز نگاه کردم، و تعجبه که ایشان، معلوم میشه که این در بشر، در تاریخ بشر وجود داره. ایشون میگه در تاریخ، در قوانین روم باستان، رومان به قول خود ایشان، در تاریخ رومانی بی رو به مجموع میگفتن، حتی لفظش هم آوردن، لفظ فرانسویه کجاییه، بیع و شراء، خرید و فروش، یعنی خود معامل رو نگاه کرده، شبیه همین مبادلت و مال به مال. و بعد نقل میکنه از ادعای قانون فرانسه از کجاست، نقل میکنه که اینا بیشترین اهتمامشون رو خریده، و لکن میگه در فقه اسلامی بیشترین اهتمام رو فروشه. خیلی عجیبه، من فکر میکردم این فقط یک مسئله لغوی است، معلوم شد که این اصلا عنایت تاریخی دارن روش. در یک تمدنی که ایشون نقل میکنه، در یک فرهنگی که ایشون نقل میکنه، بیشتر نظرشون روی طرفینه، یه خرید و فروش. بعد روی یک فرهنگ دیگری که نقل میکنه میگه نظر اینها بیشتر روی فروشه، بیشتر نظرشون روی فروشه. و میگه در فقه اسلامی بیشتری نظر رو بیعه رو خریده. و انصافا مطلبی که ایشون گفته، حالا عرض میکنم، و حالا اگر اون جنبه‌های تاریخیش و قانونیش باشه کنار، که من عرض کردم من اعتمادم به این کتاب‌های مقدار مشکله، چون مشکلات ترجمه و اینها داره، فرض کنیم درست، اما این مطلب فی نفسه درسته. ما چند بار گفتیم، دیروزم گفتیم، یعنی من معلوم شد که اون چیزی که گفتیم این سابقه داره، اصلا زیربنا هست، نه اینکه مجرد احتمالی بود. و عرض کردیم در روایات ما تأکید زیادی رو تجارت شده، عنوان تجارت، گفتیم ما باشیم و طبق قاعده، خوب دقت کنیم، تجارت خرید و فروشه، نه خرید تنها یا فروش تنها. تسعت و اعشار رزق به تجاره یا از تجارت و تزید و فلعقل، مراد خرید و فروش. خیلی عجیب این مطلب، اگه معلوم بشه که در قانون مثلا روم باستان عنایتشون روی این بود که رو خود معامله کار بکنن، اگر این مطلبی که ایشون نقل کرده معلوم میشه، شاید این مثلا ارتباط تمدن ها که با هم بوده، در روایات ما تأکید رو تجارته، تجارت همین ایشون ننوشته، البته ایشون بعد اصطلاح اسلامی رو نوشته، این حالا حالم باشه بعد به حاشیه بزنن. اون چیزی رو که ایشون از روم باستان به عنوان بیع و شرا نقل میکنه، این در روایات ما به عنوان تجارت آمده، الا ان تکون تجارتا ان تراز در آیه مبارکه آمده. اما این مطلب که در بعضی از فرهنگ ها نکته روی خریده، این الان پیش ما هم هست. مثلا میگیم در جامعه ما قدرت خرید بالا بره، نمیگیم قدرت فروش. الان خود ما بکنیم، این معلوم میشه این مال انتقال تمدن هاست، یعنی این معلوم میشه یک نکته تاریخی داشته. ما خیال میکردیم این الفاظ همینجوری بیهوده بین ما رواج پیدا میکنه، این معلوم میشه که اصلا یه دیدگاهی بوده در قراردادها، همت روی خرید باشه نه فروش. اما در فقه اسلامی ما همت روی فروشه، بیعه. این ایشون به فقه اسلامی نسبت داد، درست هم هست. الان ما در بحثایی که خودمون داریم روی شراء کمتر کار میکنیم، روی خرید بیشترین کار ما روی بیعه، یعنی فروش. بعد میگم تعجب کردم، یعنی تعجب، من خیال میکردم این یک مثلا عفوی و سهوی، معلومه اصلا زیربنای فکری است. ادهی در اینجور معاملات نظرشون بیشتر رو خریده، و انصافا اگر ما در این مسئله دیدگاهمون بیشتر روی اون مصرف کننده نهایی به اصطلاح اقتصادی که عبارت از مشتری باشه، چون آخه اونا یه اصطلاحی دارن که اون از خط تولیدی که شروع میشه حساب میکنن تا میرسه به اون مصرف کننده نهایی که مشتری باشه. مثلا ممکن در خط تولید این فرش مثلا تولیدش به 10,000 تومان باشه، دست مشتری 120,000 تومان برسه. این نسبت بین ابتداء تولید تا مصرف کننده نهایی رو تو بحث اقتصادی روش حسابدار رو فلان وارد اون بحث نمیشیم. غرضم اینه که معلوم میشه که اونها معتقدن بهترین نقطه‌ای که در اینجا هست ما باید رو خرید حساب بکنیم، و ما هم داریم الان، الان تو فرهنگ ما هم هست. مثلا میگیم خرید، قدرت خرید مردم، ببینید
مردم مصرفگرا هستن بسش
میدن. چون مردم اون مصرف کننده نهایی مردمن، این رو که حساب بکنیم خریده. مثلا همین الان میگیم خرید زمستانی، خرید تابستانی. البته خود فروشگاه که میشه فروش تابستانی، خود فروشگاه تعبیر فروش میکنه، اما اونیش که در دست مردمه میگن خرید زمستانی، خرید تابستانی. من خرید تابستانی من انجام دادم، خرید زمستانی. دقت میکنید؟ این حالا من صفحش میگم، انصافا نکته جالبیه خود این نکته، و عرض کردیم در آیون ما هم نوشتن که بی به شرا هم گفته میشه. پس معلوم شد که این واقعا سه تا تفکره، در روایات و ظاهر آیه مبارکه تجارت یعنی هر دو، بی یعنی خصوص فروش، شرا یعنی خصوص خرید. اینا رو باید، این نکاتی که دیروز فریزم توضیح دادیم که میخوایم حالا که وارد تفسیر بشیم در نظر، وقت این البیع و مبادلت و مالن به مالن، ممکنه بگیم این شخص این تعریفی که ایشون گفته نظرش به این باشه که بی در اصطلاح عرف عام فقط فروش نیست یا فقط خرید نیست، همینطور که از اون فرهنگ روم باستان نقل میکنه ایشون، به معنای خرید و فروشه، مبادلت و مالن به مال. این یک نکته اساسی. یک نکته اساسی که بعد امانو این چون عبارتش میخونم اگر راست باشه، ایشون میگه در قوانین قدیم اونی که ملک میابرد قبض بود، تسبیح میداد مقابل 100 تومان، این قبض که میشد ملک میامد. بعد در قوانین که بشر پیشرفت کرد، اونی که مملک بود عقد بود، انشاء بود، گوه تسبیح فروختن به 100 تومان، گوه قبل تو با همین تسبیح ملک تاید دست خودم هنوز ملک طرف مقابل شد. ایشون در تاریخی که نوشته از سال 1804 میلادی در فرانسه، در قانون فرانسی عقد مملک شد نه قبض. نمیدونم این راست نمیشه. میگم متاسفانه ما چون اعتمادمون به ترجمه از این ترجمه خیلی بعید میدونم، 200 خورده سال میشه یعنی. خیلی بعید میدونم، چون قطعا در فرهنگ اسلامی عقل مملک از بیش از 1000 سال. این مملک بودن عقد و انشاء، حالا خودش مرحوم شیخ انشاء و تملیک، خود مرحوم شیخ داره، این که عقد مملکه قطعا قبل از 1000 سال در فقه اسلام، در فقه سنی هم از نه فقط سنی. لذا این نکته من عرض کردم، اگه بعضی نکاتی ایشونو میگیم بیشتر دنبال اون نکته دیگه هستیم. آیا احتمالا غرب از ما گرفته؟ که من چون خودم به این خیلی معتقدم، اگر راست عرض کنه، من حالا شبهه دارم، حالا عبارات ایشون رو بخونم چون واقعا برای ما هم تو حیر آوره. بعید میدونستم غرب به این دیری ملتفت این نکته شده باشه. خیلی دیر آخه 1804، خیلی دیره به این دیری غرب مثلا ملتفت این نکته شده باشه که انشاء مملکه، عقد مملکه. این مطلبی که به اصطلاح ایشون نقل میکنه از قانون فرانسه، خیلی برای من این تعجب آور بود. بله، بعد که ایشون میگه که ایشون تعبیرش اینه، ولعل اهم تطور فی تاریخ البیت تطوره لیکون عقدا ناقلا للملکیه. راست میگه، خب اصل مطلب اینه، از عمل خارجی منتقل شد به انشاء و به امر اعتباری. بعد ایشون میگه که مثلا ایشون میگه فقط کان البیع فی القانون رومانی لا یرتب فی ذمه البایع التزاما به نقل الملکیه. میگم من نقل میکنم، به من اشکال نکنید که این ممکن نقلش دقیق نباشه، من فعلا با غلط خلوتش رو نقل میکنم چون نه مصادر فراوانی دست من هست و نه راهی هست که بفهمیم نقل ایشون درسته یا نه. این خیلی عجیبه که در قانون روم باستان حتی با بی به اصطلاح ملکیت درست نمیکرد، بل التزاماً به نقل حیازت المبیع الی المشتری. یعنی این کتاب که در اختیار من بود، این التزام کرد که این کتاب در اختیار مشتری قرار بگیره، نه ملک مشتری. خیلی عجیبه، این مطلب راست باشه اشتباه نکرده باشه، خیلی تطور در بیع شده. این در رمان باستان الی بله بعدشون و کدال کان الحکم فی القانون الفرنسی القدیم. خیلی تصورش برای ما مشکله. فکانت الملکیه لا تنتقل فی الا بالقبض. این مبادلت و مالن به مال، این شبهه رو داره که عنوان قبض نگاه کرده. بعد ایشون میگه وقت التقنین المدنی الفرنسی در سال 1804. من واقعا شبهه دارم، خیلی این دیره، 200 سال، الان 2018 هستیم دیگه، یعنی 214 سال قبل، خیلی بعیده. ما در دنیای اسلام بیش از 1000 سال این مطلب هست.
بعد حمله ناپلئونیه مصر،
من فکر میکنم بعد جنگ های صلیبی منتقل کردن،
این آخرین تعبدی هم بعد حمله
ناپلئون شد. علایه حال احتمال داره. این خیلی، اگر این متنی که ایشون گفته، یعنی معلوم میشه که فقه ما خیلی جلوتر از این مباحثه. ایشون میگه وقت تقنین المدنی الفرنسی در سال آخر مرحله من مراحل تطور، تعبیر ایشان، فجعل البيع ذاته ناقلا للملکیه. درسته، خود عقد رو ناقل ملکیه. بعد این تعجب آور برای ما که خیلی، چون ما بیش از 1000 سال این کار کردیم. ولذا من گفتم، عرض کردم بعض از مطالب ایشون رو میخونم، بیشتر نظرم و همت نظرم روی تأثیر و تأثری است که آیا فرهنگ ما بر اونها داشته یا اونها بر ما داشتن. ظاهرا تو مسائل این قسم، مسائل عقود، تأثیر ما بر اونها بیشتره. بلا صفحش هم بگم برای انصافش که فکر میکنم خیلی بحث ما بر اونها مقدم باشه. صفحه این جلد 4 از کم 3 جلدش مقدمات درباره عقد، یعنی بیعش جلد 4 در این 10 جلدی که من دارم، صفحه 23، جلد 4 صفحه 23. الان این کیف ماکان، اگر این نقل درست باشه، من حالا فعلا اول تفسیر خودون هستیم به بعضی از مقارناتی که داریم. به هر حال مبادلت و مالن به مالن، این تفسیری که پیش ما بوده یه احتمال بسیار بسیار قوی داره، خوب دقت کنید، که شاید مبادله نظرش رو قبض بوده، نه انشاء، نگفته انشاء و مبادلت مال به مال. لیکن قطعا الان در فقه به طور کلی، چه فقه سنی چه فقه شیعه، اونی که مملکه خود عقده، ولذا اگه خانه ای رو اجاره کرد نوشتن دیگه به مجرد عقد این مالک اجرت میشه، اونم مالک منافع خونه میشه. اصلا منافع خونه تا یک سال ملک این میشه. اگر گفت خونه رو اجاره دادم یک ساله، منافع خونه تا یک سال ملک مستأجر میشه. ولذا اگر یک قاصبی آمد قصد کرد، هنوز این فصل این شخص نرفته تو خونه، مستأجر نرفته، آمد دو ماه خونه رو قصد کرد، دادگاه که پول میگیرن به مستأجر میدن نه به مالک. نمیگن تو هنوز دو ماه تحویل نگرفتی، کسی قرض نکردی، پول رو به مستأجر میدن، ضامن میشن برای مستأجر. چرا؟ چون من حین العقد من که مستأجر میشه منافع خونه، اینا مسلمه، این جزء مسلمات ما. خیلی عجیبه، یعنی انصافا احتمالم میدم، شاید دقیق نباشه، احتمال میدم، خیلی بعید میدونم که در غرب اینقدر دیر ملتفت شده باشن. خیلی دیره این قصه، خیلی دیره. الان کیف ماکان، این هم راجع به این نکته. پس نکته اول، آیا مبادلت و مالن به مالن مراد قبض احتمال داره؟ آیا مراد این است که در اینجا اون حالت خرید و فروش رو بی گذاشته، نه فروش تنها یا خرید تنها؟ و من نمیدونستم واقعا، من خیال میکنم بحث لغویه. این اصلا معلوم شد که فرهنگ داره، اونم چون ایشون فرمودن بخونیم، اون یکی هم بخونیم یک کمی از اون مطلبم.
شیخ انصاری هم یه طرف از دی انشاء و تملیک مملک نگفته، میشه گفت
بله ایشون قطعا بی نگاه کرده، بله ایشون قطعا، مرحوم شیخ انصاری قطعا بی رو. ایشون در همین صفحه 21 در هامشش داره، بله، و کان رومان یراون، ایشون میگه من ثم مکان البیع و بیعن به نسبت البایه و شراعن به نسبت و کان رومان یراعون ها در ترکیب المزدوج، یعنی بیع و شرا رو با هم حساب میکردن. فیسمون العقد الشرا و البیع، حالا یه لفظی هم اردیم دارم، ایشون چون قاعدتا فرانسوی نوشته، به حساب حروفش هم حروف یونانی نیست یا لاتین نیست. فعد اختصروها، تازه اگرم میخواستن مختصرش کنم گفتن خرید نه فروش، اسمش رو خرید و فروش گذاشتن، مثل ما مبادلت و مالم به مال. میگه اختصارم که میکردن لفظ شرا رو نه لفظ بیع رو، لفظ خرید. لأن دور الغالب فی الاجراءات شکلیه و فی الاشهاد و فی القانون رومانی کان للمشتری لا للبایع، یعنی این به عبارت اخرى مجرد اصطلاح نبود، روش ترتیب اثر دادن. بیشترین کارهایی رو که تو دادگاه و غیر دادگاه بررسی میشد رو فروش و خرید بود، نه رو فروش. بعد حالا مصدر داده ولا یزال و تقنین المدنی یا آلمانی، اما میگه در آلمان هم بیع رو شرا میگه اصلا، یعنی ببینید پیش ما هم در لغت عربی اومده گفتن بی یطلق علی الشراء شراء یطلق، اینا خیلی عجیبه. پس ما میشید یه اصلا چیز بشریه، کاری به لغت عرب نداره، یه چیزی در جامعه انسانی باش روبرو شدن که چه کار بکنن. لغلبت دور الذی یقوم به المشتری، چون دوری که مشتری داره بیشتره. اما التسمیت الغالبه در قوانین لاتینی و در فقه اسلامی فعیل به، پس سه تا اصطلاح هست، یکی رفته رو بیع و شرا، یکی بیشتر رفته رو شرا که خرید باشه، یکی هم رفته رو بیع که فروش باشه. وقتی ایشون نسبت میده به قوانین لاتین که در اینها بیشتر بیعه. لأن احد البدلین و هو المبی یکون عینا معینتا به ذات، وقت شروع میکنه بعضی از نکات رو. و من که دقت کردم انصافا مطلب ایشان درسته، ما هم تو جامعه خودمون همین کارو میکنیم، تو مجموعه روایات اون همینه، اون خرید و فروش رو شرا. اینم من اینکه ایشون فرمودن بخونیم عبارتشون رو که بعضی از فواید در عبارت. پس نکته اول بحث مبادله است، آیا این مبادله همینطور که من عرض کردم، خوب دقت کنید اینا چون نکات ظریفی است، آیا همون نکته رو که در باب هیئت مفاعله و تفاعل عرض کردیم، عرض کردیم این نکته رو مرحوم آرش فانوس اصفهانی داره، در بحث لازرر. و نکته جالبیه ایشون اجمالاً حالا با همون تفسیری که مشهور گفتن، بحث این که آیا مفاد هیئت مفاعله چیه، مفاد هیئت تفاعل چیه، اصلا مفاد واحد دارن مفاد مون، این دیگه بحث لغویست، محل مناسبش اگه خداوند حال داد در مثل شرح شافیه مرحوم نجم الائمه داره ایشون معانی مختلف را، ایشون ارجاع به معنای واحد نداره، تعدد معنا رو قبول کرد. ما هم عقیده ما همون تعدد معناست، اما مثل مرحوم هاشم حسین و عده‌ای سعی کردن ارجاع به معنای واحد بدن، هیئت باب تفعیل افعال رو به معنای واحد، خلاف ظاهر خلاف تحقیق. حالا به هر حال وارد بحث اون قسمتش نشه، اون باشه بحث ادبیش جای خودش. اون چه که در اینجا هست عرض کردیم، مرحوم هاشم حسین اینطور برداشت میکنه، مفاعله فعل طرفینه، لکن به این معنا که احدهما اول انجام بده دومی به قول ما عکس العمل اون باشه، رد فعل به قول عربا عکس العمل اون باشه، و باز سومی و باز اولی برگرده باز دومی، اینطوری مثلا این یکی بزن تو سر اون، اون یکی بزن مثلا تو شکم این، یکی بزن مثلا به پای اون، اینطوری ضربی که اول میاد دوم میاد سوم میاد، اینطوری این رو به حساب مضاربه میگن. اما اگر بخواد هیئتی که هر دو مشغوله، این با دستش تو کله اون زده، اون با دستش شکم، این هیئتی که حاصل میشه از فعل هر دو همزمان، این رو میگن تفاعل. پس اگر گفت واربهو، یعنی اول این زد بعد اون زد باز این زد، این واربهو. اما اگر گفت تضارب زیدون و امرون، این حالت رو میبینه که هر دو دارن میزنن. حالا ممکن است کسانی که مثلا میگن به معنی تبادله، میاد همین معنای جمعی رو معنایی که بین طرفینه، لکن در حینی که معنا از دو طرف صادر میشه میبینه، اما اون یکی نه، اول یکی انجام میده بعد دومی، همطور که ما الان میگیم اولی میفروشه بعد دومی میخره، اگر این باشه اسمش مبادله. اما اگر بگیم نه حقیقت به این نیست، این اول دومش مهم نیست، اون هیئتی که حاصل میشه از کار هر دو، این اسمش به تبادله. من اون نکته رو عرض بکنم، ممکنه بگیم که مثلا چون یه قاعده ما همیشه عرض کردیم، میشه معانی رو که در مقام اعتبار هستن اینها رو تبدیل بکنیم به معانی خارجی، به معانی حقیقی، به اعیان خارجی، یعنی به فعل خارجی منتقل کنیم. مثلا اگه میخواد بگه اخرج من الدار، مثلا اخرج من الغرفه، منتقلش به دست چی بگیره؟ اتاق بازار بیرون. اسمش بودیم تفسیر اعتبار تقنینی و تشریعی به امر تکوینی. بعید نیست کسایی که تبادل در نظر دارن خوب دقت کنین، نظرشون اینه که اصولا در عرب وقتی بی واقع میشد هر دو دست میدادن، خوب دقت، ولذا صفقه میگفتن دست رو دست. الان هم در جا هست که دست میدن با هم بعد از بی. ببینید اگر بگیم بی همین هر دو دست دادن، این میشه تبادل. یعنی اگر بی رو این حالت که این به اون دست داده این حالت در نظر بگیریم، این میشه تبادل. اما اگر بگیم نه، وقتی یکی میفروشه مثلا کتاب رو که فروخت، کتاب رو پیش اون میذاره دست به اون میده، اونم پول میذاره، دو تا دست دادنه، این میشه مبادله. آیا این ظرافت رو در اینجا در نظر گرفتم؟ فکر نمی کنم، خیلی بعید. به هر حال اگر ما مظهر بی رو بیاییم مثلا بگیم، اگر میخواییم یک لفظی رو بشناسیم، بیاییم به مظهر خارجیش نگاه کنیم، دقت کردیم؟ انصاف قضیه ما باشیم و مظهر خارجی تبادله، ما باشیم و مظهر خارجی، چون در مظهر خارجی به هم دست میدن، این نیست که اول برای فروش دست بده بعد برای خرید دست بده، دو تا تبدیل نیست، در حقیقت یک تبدیل، یک تبادله. دست که به هم میدن این میشه مثلا صفقه، صفقه دست رو دست زدنه. الان هم عربا وقتی مثلا ما کف بزنن تصفیق میگن، در لغت عربی صفقه این کف زدن، کف زدن، چون دست به دست میداد میگفتن، ولذا متعارف بود بارک الله فی صفقه یمینه، این صفقه یمین به اینجا. پس بنابراین میشه این طور فهمید که این کسانی که تبدیل مبادله گفتن، شاید در نظر مبارکشون این نکته بوده که در حقیقت بی هر دو هست، اما اولی و دومی
اینطور. یعنی متنبه این فرق نیست؟
بله احتمال داره متنبه نباشه، احتمالش نه. انصافا حرف خوبیه، حرفش حرف بله انصافش، حالا اون باشه بعد از دستان شده تعلیقات از تعلیم بعد از لغت عرب در میاد، چرا تبادر عربی همینه. ولذا ما در بحث تعاون و عدل بره و تقوی عرض کردیم، تعاون این نیست که شما کمک کنید باز او کمک، مثلا این خونه میخواد بسازه بهش کمک کنید، شما این ازدواج شما به شما کمک کنه، ظاهر کلمه تعاون این معاونه است نه تعاون. اگر یک طرف کمک کرد این باب افعال نه اعانه او، اگر با همدیگه کمک کردن در طول تعاونه او، مثلا من کمک کردم برای ازدواج شما، بعد شما فهمیدین من میخوام خونه بزنم برای ساختن خونه من، این اسمش آونه. اما تعاون این که هر کدوم در آن واحد من کمک اون باشم اون کمک من باشه، این تعاونه. تعاون غیر از ما راست حرف ایشون درست، حرف ایشون بحث تعاون رو نگفته. ولذا هم صاحب کفا جواهر بعدش هم آقای خویی خب ادعای زیادی آیه مبارکه بلا تعاون و علی اسم العدوان میگن اونی که حرامه تعاونه نه اعانه بر اسم، این کلمشون اینه، چون اعانه یکی فقط اون دیگری باشه یکی، اما تعاون یه هیئت ترکیبی است که مجموع مثلا 5 نفر با هم دیگه دست به دست بدن این نفر پلان زد بکشن یا بزنن، این تعاون بر اسمه یا بر عدوانه. اما اگر شما اسلحه چاقو دادن اصلا به یک نفر اون رفت کش، این اعانه است. اعانه جایی است که فعل شخص انسان فعلی را انجام بده برای مقدمه حرام غیر، این اسمش اعانه است. اما اگر مجموعاً با هم دیگه این هیئت درست بشه، خوب دقت کنید، کلون اونون الاخر، کلون این کمک اون این کمک این، این فعل به مجموع نسبت داده بشه میشه تعاون. لذا آقای خویی اعانه بر... مثل صاحب جوار اعانه بر اسم حرام نمیدونن. ما این توضیحاتش عرض کردم. قرن دوم اهل سنت بحث اعانه بر اسم در فقه اضافه کردن، در قواعد فقهیه خیلی از امور رو تحریم کردن، در فقه ما هم نیست، در روایت ما هم نبوده، فقه ما هم نیست، تدریجا در فقه ما از مثل زمان علامه یا از ابتدایش مثلا مثل شیخ آمد، اما زمان علامه اینو زیاد شد، وقت از زمان مرحوم مقدس اردبیلی مناقشه شروع شد که کدومی که اعانه بر اسم هست یا نه. شما فرض کنید مثلا مثالی که شما بخواید برید حج، آیا اعانه بر نظام وهابی هست نیست، این اعانه صدق میکنه نمیکنه، بحث اینجوری شروع شد تا امثال زمان قبل حدود صاحب جوال من دقیقا نمیدونم اولین کسان اونجا بودن گفتن آقا اصلا تعاون حرام، اعانه حرام نیست، اصلا اعانه بر اسم عنوانش دلیل نداریم، اما تعاون بر اسم حرام. اونی که در آیه مبارکه است دقت کنید بین ما چجور تطور پیدا کرد بین شیعه، اما بین اهل سنت ما قرن دوم که بودن اعانه بر اسم حرام، الهی و منالا میگن اعانه بر اسم حرام، اعانه هم با تعاون یکی گرفتن، فرق این دو تا نگذاشتن. اینم حالا برنامه بود امروز بگیم باب تفاوت، لكن چون نکته مهمی الان بگم که این تاریخ این مثلا اجمالا براتون روشن بشه، وقت آثار فراوان فروختن مثلا انگور به کارخانه شراب، فروختن انگور به شخصی که میدونه آدم میره شراب درست میکنه الی آخری، اهل سنت مشهورشون یا بلکه اجماعیشون اینو از باب اعانه بر اسم حرام میدونن. اسلحه به کسی بفروشه که شروره، مثلا چاقو بون بفروشه که میدونم ممکن دو روز دیگه سه روز، نه که فوراً سه روز چهار روز پنج یک سال دیگه یک گناهی رو انجام میده، حرامی رو انجام میده و الی آخره، دیگه لا وارد اون بحث نشم. پس الان بحثی رو که ما الان مطرح کردیم، یک مبادله باشه یا تبادل باشه، مبادله رو به این معنا گرفتیم و توضیحاتی که عرض شد و بعد نکات دیگه. اون وقت چون مرحوم شیخ انصاری هم در اول بحث بعد از این بحث و هم در شرح مطلبی که خودش گفته نکاتی رو آورده غیر از حالا تعریف، از عجایب اینه که تقریبا همون بحث هم تو همین کتاب بسیط آمده، حالا لااقل یک صد سالی، لااقل مرحوم شیخ انصاری وفاتش قبل از اینه، لااقلش خیلی هم عجیبه. بله بله همین کتاب سنوری آمده،
مکاسب بهتون بیشون دادن بعدی عراق آمد برای بحث بکنم.
این کتاب قبل نوشته، حقوق مدنی بعدشه. این کتاب شرح قانون مدنی مصر از قانون مدنی عراق نیست. بعدش هم هیچ اشاره‌ای به این که از مسلمان‌ها گرفته نداره. مثل همین مش اشاره، اگرم از فقه اسلامی گرفته بیشتر از چیز گرفته، هدایه و شروع هدایه و اونا گرفته. تصریح میکنه به اسماء مصادر اسلامیش، تصریح میکنه از فقه حنفی گرفته. و منم برام تعجب آوره فکر من خودش حنفی باشه، چون مسیحا غالبا شافعی هن، شمال آفریقا مده زیادی مالکی هن، اصلا حنفی نیستن، اما از فقه حنفی گرفته. اون جایی که اسم برده، اگه حالا در ذهنش بوده نمیدونم. بعدم همه رو مقارنه با قانون غربی آورده و قانون کشور اسلامی، کشور غربی و اسلامی آورده. منم بله. اما خیلی عجیبه، من فقط برای این نکته رو می‌خواستم بگم، چون ما الان عبارت شیخ می‌خوایم متعرض بشیم. خیلی عجیبه که هر دو بحث رو، یعنی هم بحث این که مثلا مبادلت و مال، مال باید چجور باشه، و هم تأکید رو تعریف، خیلی به اصطلاح. و بعدم نکته دیگری که ایشون داره که خیلی عجیبه، فرق مثلا بین بی و هبه معوضه، بین بی و ایشون هم داره تصادفا، خیلی عجیبه، جز عجایب کار. همون فرقی رو که شیخ داره بین بی و هبه معوضه، ایشون هم داره. البته ایشون با هبه اولا، بعد متعرض معوض. اینو من می‌خواستم فقط توضیح بدم. و هدف من می‌دونم، مورد من این نیست که حالا مثلا مطالبی که ایشون نقل کرده مثلا معجبش بشیم. معلوم میشه ما تو این مسائل در سطح جهانی میتونیم حرف بزنیم. نکته من هم اینه، اصلا خیلی راحت میشه صحبت. مثلا توی بحث مبادرت و مال به مال، ایشون اصرار داره که بی باید توش این قید باشه که مبادرت و مال به نقد، پول، اگر در مقابل پول باشه بی نیست، این کالا به کالاست و یه آثاری هم داره. بعد ایشون، من کمتر در کتاب دارم اینقدر، شاید 10-15 تا 20 از کشورهای غربی و غیر غربی رو اسم برده، حتی امثال اتریش و موتریش و آلمان و کجا و اسپانیا، اینا رو اسم برده و شماره قانون هم زده. من چون بلد نیستم، نمیدونم شماره شاست یا دروغه، این شده راست باشه، شماره زده. و خیلی عجیبه که عده زیادشون این قید نیاوردن که پول باشه، عدهشون هم قید آورده. حالا تعجب اینه که در فقه ما هم مثل مرحوم شیخ قید پول نیاورده. یکی از بحثایی که ایشان داره، ایشان خودش مصره که باید پول باشه. ایشون تعریفی که داره، چه من تعریف بخونم، چون دیگه فردا احتمالاً بریم رو تعریف مرحوم شیخ، تعریف ایشون هم برای بخونم که مثلا چطور و به اصطلاح مقداری که بله. ایشون تعریف رو اینطور میگونه، به اصطلاح چند تا قانون فلان و مدنی و فلان اینا رو آورده که حالا من جاش اینجا نیست. البیع عقد یلتزم به البایع ان ینقل، ببینید این رفع بایع فقط، للمشتری ملکیت شیء او حقا مالیا آخر. این مبادلت و مال به مال شامل حق میشه نه، فی مقابل ثمن نقدی، پول باید باشه. این عقدون یعنی انشاء، ایشون میخواد قبول بکنه که به اصطلاح به صورت انشاء باشه. اون وقت وارد بحثایی میشه که مثلا ایشون میگه با این تعریفایی که برای بیع کردن، معذالک قد یلتبس عقد البیع به هذه العقود ذاتها و به عقود اخرى. مثلا یک، قد یدق با تمیز بین البیع و الهبه. بحثی که ما در مکاسب شیخ انشاءالله متعرض میشیم. دو، قدیده قد تمیز بین البیع و ایجار. اگر یادتون باشه، چون حافظه من انشاءالله بد نیست، مرحوم ایروانی بیع و ایجار از یک مقوله گیره، خیلی عجیبه. سه، قدیده را و حال عقد بین ان یکون بیع ان او مقایستن، بیع باشه یا کالا به کالا باشه. ایشون به اصطلاح بله متعرض این نکته شده. بعد دو مرتبه عقود دیگری بین عقد بی و مقابله، که من انشاءالله صاحب دیروزم عرض کنم، بعد بیشتر توضیح میدم. قد یده قد تمیز بین عقد البی و عقد الودیعه، بین عقد البی و عقد الوکاله. بین عقد البیع و عقد القرض که در مرحوم شیخ هم آورده. دقت می‌کنید؟ اینها نشون میده که خیلی این مسائل رو میتونیم ما راحت در جهات مختلف وارد بشیم. الان کیف ماکان این نکته دیگری که الان می‌خواستیم از این کلمه عرض بکنیم مسئله این بود که البته ایشون در بیع لازم نمیدونه مال باشه، حق رو هم بیع میدونه. انواع حقوق مثلا حق خیار داره، حق خیارش بده پول بگیره. این رو هم مرحوم شیخ مفصل داره که آیا میشه بیع یعنی حق در مقابل مال قرار بگیره و خرید و فروش بشه. طبعا حق هم انواع مختلف داره که انشاءالله در محل خودش متعرض میشه. خلاصه بحثی رو که الان در اینجا هدف ما بود انجام داده بشه این بود: یک، این تفسیری رو که برای عقد بیع انظر عرفی گرفته ظاهرا این نیست که تعریف لفظی باشه. تا اینجا تمام میکنیم تفرض برسیم به تعریف شیخ و مباحثی رو که شیخ مطرح کرد. ظاهرا یک معنای عرفی حقیقی است که برای بیع گفته شده و انصافش هم همینطوره. یعنی انصافا اون چی که ما الان در عرف عام میبینیم اینطوری، این دقتهایی که ما میکنیم وجود نداره. انصافش اینه. عرض کردم الان کسی گوسفند میخره تا سه روز خیار داشته باشه متعارف نیست. گوسفند مرد، بعد برد خونش، مرد دیگه. بیان بگن برگردون و فلان و این معامله فسخ میشه، این اصلا متعارف نیست. حتی خیار مجلس هم فکر نمیکنم متعارف میشه. در غرب که فکر نمیکنم، در میان مسلمان هم که ابو حنیفه به شدت و احناف مخالفن با خیار مجلس، میگه فروخ تموم شد دیگه، چه حق خیار داره مادام نشسته. ما ها البته غالب حق خیار هستیم. ظاهرا برید همونطور که ایشون گفت فل اصل در عرف همینه. بله، در عرف، در عرف عام، در عرف تسامحی اینه. البته عرض کردم کرارن و مرارن چون مسئله خصوصا برید، اولا عقود در زندگی اجتماعی ما نقش بسیار اساسی دارن، چون عقود روابط اجتماعی رو به هم وصل میکنه. چون بشر طبیعتاً باید در جامعه زندگی بکنه، عقود این روابط رو به هم ربط میده. یعنی عقودی که از کارهای مهم نیست که در جامعه ضروری است. و بلا اشکال عقد بیع از همه عقود بیشتر نقش داره، بلا اشکال. اگر اسم اون رو ام العقود بگذاریم واقعاً جا داره. ولذا به ذهن میاد که با قبول این که عرف تسامح داره و این تسامح معدی میشه به مسئله قرار و اینها، خصوصا با در نظر گرفتن نهن نبی و عن القرار، انصافا این بحثای فقهی و قانونی جا باز میکنه. با اون بحثای قانونی میشه که ما بیایم عرف رو از اون مقداری که در عرف بی رو از اون مقداری که در عرف عام هست مرتبتر و منقحتر انجام بدیم. البته این نکته هست، امروزه سعی بر اینه خیلی از مسائلی که لابده اینه به صورت یک قانون رسمی در میارن که افراد حتی من حیث لا یشعر اون انجام بدن. مثلا به جایی که بره به فروشگاه بگه آه خریدم، تو بگه فروختم، میره اونجا مثلا جنس میبره، پول میده پای حساب، ورقه بشیدن، تو اون ورقه نوشته خریدار فلان، فروشنده فلان، کالا فلان، مقدار پول تمام. یعنی یه کاری میکنن که همون کار من حیث لا یشعر انجام بگیره. یعنی همونی که ابتداءن ما خیال میکنیم تسامح و عرفی است، سعی شده هم تسامح و عرفی برداشته بشه و هم اون سهولت و عرفی جاشه بگیره. جایه یعنی بیاد بگه آقا اینه فروختم اینقدر، اینه فروختم اینقدر، این تمام مشخص میشه تو نوشته، میاد کامپیوتر انجام میده. همون کار رو بشر آمده امروز، این اشکالی که امروز باید دست برداریم به نظر من به نظر نمیاد درست باشه. الان امکانات ما مساعد است که قیود رو کاملا مشخص بکنیم، عقد بیع رو مشخص بکنیم، شراء رو مشخص بکنیم، آثار قانونی هر کدوم رو مشخص کنیم. خوب دقت کنیم
طبق معیار ما باید مشخص بکنیم.
این طبق معیارها دو تا میشه به طور کلی، یکی بله قاعده لازرر بیشتر،
قاعده انصاف و لازرر رو در دست بگیریم، بگیم جایی که خود عرف هم بیر رو نفهمیده ما بهشون بگیم که اینجوری بکنید در عمل، یعنی ما یه بیر جدیدی به عرف میفهمونیم.
ما در اینجا به طور کلی همون قواعد کلی عقل عملی که سیاست مدون باشه تطبیق اونه و بعدم اون چیزایی که در شریعت اومده، اگر مخالفه باید عوضش بکنیم به طور شریعت. شرعیتش. خلاصه بعضی این دو تا مسئله ضرر درسته، مسئله لازمه، لیکن یک توضیح خاصی داره، اون به این جوری که الان به ذهن شما هست نیست. علاوه کیف ماکان، طرحی که ما داریم الان فعلا اینه، یعنی ممکن است بگیم بی دارای یک معنای خاصی است، اما این تساهل عرفی رو هم به یک نحوی داخل، مثلا اگر در بی انشاء باشه، در معاتات انشاء نیست، نان رو برمیداره 100 تومن 1000 تا اونجا میگذاره، لذا مرحوم شیخ خواهد آمد. شیخ میگه، با اینکه شیخ میگه انشاء تملیک، میگه اشکال اگر بکنید که معاتات خارج میشه، ایشون میگه نه ما قبول میکنیم معاتات هم انشاءه. خوب دقت کنید، این مراد شیخ رو من الان با عبارت امروز روشن کردم، یعنی باید یک تنظیمی بشه، ترتیبی در جامعه بشه که خود همون مفاهیم به نحو دقیق راحت انجام بگیره. این خلاصه بحث امروز، تا فردا تعریف شیخ رو بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله. آقا خیال مجلس
هم سر صندوق پول میدی بعد پشمون شده بار برمیگردن، مشکل نداره. این الان معامله زن فروشگاه بزرگ الان میره خریدن میکنه، تقریبا زمینی معلوم اینا رو
ببینید معلوم نیست. اول اگر تا
این ما میذاریم جنس رو میذاریم میشه تیک میذاریم
میدونم، این اگر منظمش بکنیم، مثلا خریدار فروشنده جنس قیمت واحد قیمت مجموع، این هم بیه، این دیگه بیه میشه. اما سر صندوق حالا اگر فرض کنیم 20 دقیقه اونجا ایستاد بعد خواست برگردونه، یعنی اگه نیم ساعت، معلوم نیست با طول زمان،
اگر صندوق که عبور کنی پس نمیگیره، اما همونجا کنار صندوق واسه میگه خود چه قیمتش این داشت پول بده داشت مشغول شد پول
بده برات. حالا اگه 20 دقیقه اونجا 20 دقیقه اونجا بود مشغول صحبت، 20 دقیقه نرد نشد معلوم نیست. بعدش هم صندوق یک مطلبه در بیه های متعارف معلوم نیست، میگه آقا فروختم تموم شد دیگه چی میخوای، همین حرفی که ابو حنیفه میگه، ابو حنیفه حرفش همینه، خب میگه آقا فروختم تموم شد برای چی میخوای برگردی؟ لذا اون البیان هم زده به متصدی، به سم، به چانه زده. اون سرش این ابو حنیفه چرا این حرف میزنه؟
نه شما میگید فرمود بعد از الفاظ از تو قرب امروز استفاده میشه، حالا میشه میگه حرومزاده است اون چی؟
بله خب بحث
حد خاص داره، یعنی الان
طبعا
بله
طبعا داره،
چرا عرفان اون حرومزاده رو اینه نمیگه؟
خب نسبت زنا داد
نه حرومزاده اگر لقمه حرام
خورده خب اون که تفسیر میزنه،
نه خب معمولا الان بیرون با
خب نواز فوش شما میخواین از دهن بنده میگه فوش تجویز بکنیم؟ خب نباید فوش بودن.
خب شما میگه الفاظ در عرف امروز واقعا میگم در بیرون جامعه منظورشون به زنا نیست،
تفسیر میشه. چرا این مطلب که الفاظ به زمان عوض میشن به خصوص جای شک نداره، درست مطلب صحیحه.
میگم هر
روز دیگه نه معلوم نیست هر روز، چون دیگه خیلی ما را تحقیق تو الفاظ فاش نمی کنم
بلا من واقعا سوال
الفاظ درست رو که میگیم کافیه.
بله
مثلا اون بحث تفسیر و اراده و لفظ صلاحیت داشت بحث دیگه، مثلا بخونیم
ما الان کشور خودمون مثلا بر مبنای فقه اسلامیه که بدترین اقتصادهای دنیا رو داره، چطور نیست؟ نه قانونی که داره در اجرا میشه بانکداری اسلامی، قوانین اقتصاد، یعنی اصل قانون مثلا اسلامیه، ما کجا میتونیم رفع رو بدترین؟
اولا بحثی که ما الان داریم مطرح میکنیم بحث اجتماعی اقتصادی نیست، عبوده، عبود یعنی نه بحث اقتصادی بحث دیگری زندگی بحث نیست. بعد اون بحث اقتصادی که شما میفرمایید که وضعش به هم پاشیده است، این به هم پاشیدگی به خاطر اینه که هنوزم که هنوزه در این کشور هر کسی تریبیون دستش گرفت اون که گفت همونه دیگه، دست یکی دیگه افتاد جور دیگه، یعنی منظم نیست، شکل معین نیست، برنامه معین نیست، همش رو بحث به قول خودشون آزمون خدای رفت. اون وزیر اقتصاد قبلی میگفت که وزیر اقتصاد قبلی گفت ما اگر آیین نامه هایی رو که وزارت اقتصاد داده جمع بکنیم تا کره ماه میرسه و هم بزنیم تا کره ماه. خب این متعارف نیست، چرا؟ چون افراد درس خوندن، خبرویت دارن، دوره دیدن، کار کردن، اینی که فرد فقط این که یک جهتی پشت بده اونجا بشینه و برای اول عالم و آدم برنامه بنویسه، این هیچ جای دنیا این اصلا متعارف نیست، اصلا تعارف ندارم چیزی نیست. مشکل کار اینه، طرح روشنی خودشون از اقتصاد ندارن، طرح روشنی از مقام اجرا ندارن. از کردم در مثل مالزی، من خودم از تلویزیون ایران شنیدم، حالا مالزی میگم واقعا کشور نیست، از باب بدبختیه، 60 سال 59 سال هستن کشور نیستن، کلا مالزی کشور حساب میشه. من خودم از تلویزیون شنیدم که سود بانکی در اونجا صفر، اصلا صفر، سعی میکنه خودش اسلامی نشون بده، روح اسلامی، میگم اصلا ربطی به دنیای اسلام نداره و سعی میکنه اسلامی. حتی این مردکی که میگه من تحریم ها رو دور زدم و فلانی که الان زندانه که کذا، خب اون از راه یه بانکی فرس اسلامیک بانک با اول خودش در مالزی از راه اون دور میزن، یعنی از اون کشور به عنوان نخستین بانکداری اسلامی استفاده کرد برای اینکه بتونه مثلا به قول چند بشکه نفت بفروشه، چند مثلا کشتی نفت بفروشه. این ما یک مشکل کلی داریم، یعنی یک مشکل اساسی داریم، اون با این حرفا حل نمیشه. خیلی از مباحث اقتصاد ما جنبه شعارگونه داره، تحلیل نداره، توضیح نداره، روشن نشده. این بانکداری اسلامی که به این صورتی که شما الان مطرح میکنید، این نظام بانکی نیست، این 5-6 تا عقد اسلامی با هم قاطی کردن برای اینکه اون چند تا به قول خودشون مورد حرام رو فرار بکنن. این خودش یک نظام نیست در سطح جهانی، بانک خودش یک نظام داره، یک حساب داره. فرضون شما میگید ما نمیتونیم نظام بانکی رو، خب کشورهایی که سوسیالیست هم اونم نظام بانکی ندارن، خود روسیه نظام بانکی وارد نیست، اصلا کشورهای سوسیالیست اصولا تو نظام بانکی جهانی وارد نیستن، چون نمیتونن تطبیق بدن با اون. اصلا خودش بانک یک فلسفه وجودی خاصی داره، کارهای معین اینطور نیست. الله بخته که 4 نفر اونجا میشینن میگن آقا ما خواهیم اسلامیش بکنیم، نه اصلا بانک رو میدونن یعنی چه، نه اینکه اسلامی شدن یعنی چه، نه اینکه چطور الان در دنیای فعلی چه نقشی رو به بانک بدن و بانک باید چه نقشی، اینا نیست دیگه. وقتی نیست خب همین نیست که شما پیش میگید، نه اینکه فرض کنید مثلا 20 سال قبل بوده حالا نیست، کلا در این مدت نشده. ولذا هم الان هم اگر ایران مثلا میگه ما میخوایم جایی بریم، فرض کنید مثلا فکر خودونو الان چیزی بدم، فکر کنم میخوایم بریم پاکستان، فکر بانکداری اسلامی بریم پاکستان، روش آموزش پرورش بدیم، برای هیچ کشوری الان چیزی طرح اینطوری نداره. این مشکلش اینه، اگر در فلان کشور حضور داره، فرض کنم حضور نظامی است، من با مثال میخوام بگم، حالا مثلا با حذف مقدمات و آخر، اما اینکه مثلا ما یک نظام بانکداری روشن داریم، یک نظام آموزش پرورش داریم، یک نظام حتی ارتشی داریم مثلا که به صورت ارتشی در دنیا مطرحه، یه نظام اجتماعی داریم، یه نظام اداری داریم، کیفیت نظام اداری، الان من شنیدم بین 8 تا 8.5 میلیون کارمند تو ایران هست. یعنی دبیدیم این آقای لاریجانی علی آقا میگه که به مردم بگیم ما حتی قرض میکنیم میدیم به قول خودشون حقوق جاری، حقوق جاری میدیم به کارمندا بخورن قرض. الان من شنیدم در قرض داخلشون حدود 700 هزار میلیارد تومنه. خب این با این فرض کنید 360 هزار میلیارد تومن شدن مال بودجه امسال، دو برابر بودجه امسال اینا فقط قرض داخلی دارن. دقت میکنی؟ این نمیشه. من شنیدم یک آیه دکتری که میگفت مالزی هم رفته، دکتر طب البته، میگفت در مالزی بین 25 تا 30 میلیون جمعیت داره، یه چیزی بود یک سوم ایران، گفت 6600 تا کارمند داره کل دولت مالزی. مثل معقول نیست به ذهن ما میاد که مثل امیر ارسلان نامدار باشی. خب بلا میگم بین 25 تا 30 شنیدم، من چون اخلاق منم فهمیدم تا دقیق نباشم نمیگم. وقت ایشون به من میگفت 6600 نفر فقط کارمند دولتی داره، وقت ما 3 برابر اون هستیم، 8.5 میلیون. یعنی یک وضعیت که قابل تصور نیست، واقعا فقط خدا داره اداره میکنه. این اصلا قابل، نه شوخی نمی کنم، این اصلا قابل کارش هم نمیشه که هم
خدمات گسترده،
نه کارمنده. این همه پول آخه این بعد تازه اینا خدمات هم دارن، مزایا هم دارن، برشون هتل فلان میگیرن، نمیدونم ساحل هم میگیرن، الی آخری ماشین بهشون میدن، الی آخری فقط شهریه دارن، همین اشتغال زایی، فکر اشتغال زایی. اگر واقعا 8 میلیون، مگر این آمار هم میدونی آمار رسما چی نمیگه از خود برمون دولتی؟ بله ایران کار مفیدش؟ نه 23 دقیقه و خورده زمان شاه بود حدود یک ساعت و خورده بود الان 23 دقیقه آمار آخری که من دهیم 23 دقیقه در 8 ساعت 23 دقیقه کارش کنم ژاپنی ها در سطح جهانی 7 ساعت و خورده در 8 ساعت این آخری آمار شد 2 سال پیش من توی که از روزنامه ها دیدم.